أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آیات پایانی سوره انفطار رسیدیم که می‌فرماید و ما ادراک ما یوم الدین. قبلش اشاره ای داره که یسلونها یوم الدین و بعد با فاصله می‌فرماید که و ما ادراک ما یوم الدین. در رابطه با لغت و ما ادراک سابقا صحبت کردیم در سوره خمزه، اونجا که داره و ما ادراک ملحوتمه، اونجا در رابطه با این لغت صحبت کردیم و گفتیم یه تحقیق خیلی خوبی ابن عاشور در این باره داره که توضیح این ترکیب رو داده. اشاره بکنیم فی الجمله، ما ادرا که ادرا از ریشه دراست، درا یعنی فهمیدن، آگاه شدن، ادرا به معنای فهماندن و آگاه کردن هست و سه مفعولیه مثل اعلمه، یعنی شما وقتی فعل به کار میبرید این گونه است که اعلم زیدون امرن بکرن قائمن. یعنی زید اعلام کرد به امر که بکر قائم است. منتها وقتی به کار میره به این نحوه به کار میره که اعلم زیدون امرن بکرن قائمن. ادرا هم سه مفعولی است، یعنی ادرا الله ایاک الحتم امرن عظیما. می‌فرماید خدا آگاه کرد تو را که حتم امر عظیمی است. اگه بخوایم عادی‌تر بگیم از خدا و اینا بیاییم بیرون، میشه ادرا زیدون امرن بکرن قائمن. آگاه کرد زید امر را به این که بکر قائم است. اون وقت مثل همه موارد که ادات سؤال میره یکی از مفعول یا فاعل رو معلوم میشینه جای اونا، یعنی شما میتونید بگید چه کسی آگاه کرد تو را که بکر قائم است، میتونید بگید چه کسی را آگاه کرد زید که بکر قائم است، میتونید بگید درباره چه کسی آگاه کرد زید امر را که قائم است، میتونم بگید چه صفتی را معین کرد و آگاه کرد زید امر را درباره بکر. اینجا هم این مایی که آمده مای دوم، نه ما ادراکه، اون ملحوتمه، اون مای دوم که سوالی است، استفهامی است، جایگزین مفعول سوم شده. یعنی اینجوری بوده، ادر الله ایاکه الهتم عجیبا، بعد میگه که ادراکه، یعنی ادر الله ایاکه چه چیزیست هتمه، آگاه کرد تو را خدا که چه چیزیست هتمه. منتها مای سوالی آمده، اون مای اول اون وقت استفهام دوباره، یعنی آیا آگاه کرد خدا تو را به این که چه چیزیست هتمه، و ما ادراک مل هتمه، آیا آگاه کرد تو را ادراک که چه چیزیست هتمه. ما رو متعارف مفسرین و تقریبا همه مترجمین مای استفهامی گرفتن، مای اولی رو، لذا اینجوری هم معنا کردن، آیا آگاه کرد تو را به این که هتمه چه چیزی است. اما ممکنه ما مارم ما نافیه بگیریم که برخی از مفسرین، البته نه چندان مشهور، اونم نه به صراحت، فقط در مقام ترجمه به این اشاره کردن که بگیم آگاه نکرد تو را به این که هتمه چیست. حالا بیایم تو یوم الدین خودمون، و ما ادراک ما یوم الدین، و آیا اگه استفهامی بخونید، آیا آگاه کرد تو را که یوم الدین چه چیزیست. اگه نافیه بگیریم، یعنی و آگاه نکرد تو را که یوم الدین چه چیزیست، میتونید مای اول رو مای استفهام بگیرید کما علیه قاطبت المفسرین و المترجمین، میتونیدم مای نافیه بگیرید. این ساختار و ما ادراکه. گفتم ابن عاشور وقتی این بحثو میکنه میگه اصلا هیچ کسی در ادبیات عرب اینو اینجوری که من باز کردم باز نکرده، شاید هم حق با او باشه، شما ما از او دیدیم قبل او هم ایش که اینجوری بیانش نکرد. قدیه سه تا میشه دیم، یوم الدین و ما، ادرای فاعلی داره، کاف مفعول اول، ما مفعول سوم، یوم الدین مفعول دوم، ما سومه، یعنی بوده و ما ادراک الیوم الدین عظیما، و ما ادراک یوم الدین عظیما، گفته بود که یوم الدین عظیم است. خب این در رابطه با این که این گونه بیارید، میتونید که شما اون دوتا رو به صورت مبتدا خبر بگیرید بیاریدش اینجا، اونم یه بحثشه که جای خودش بود. خب در این مسئله دو تا سوال مطرحه، یکی این که فاعل کیه، اینجا فاعل کیه، و ما ادراک ما یوم الدین، اینم که گفتن چرا میاری، چون مبتدا خبر میتونن بیان بنشینن جای مفعول دوم مفعول سوم دیگه، یعنی میتونه مفعول دوم مفعول سوم منصوب بشن، میتونن مبتدا خبر بنشینن جمله باشه، از این جهتش ضرری نمیخوره که بگید چرا اینجا مرفوعه و ناس منصوب نیست. فاعل چیه؟ فاعل و ما ادراک، ادراکی ممکنه بگیم خدا، یعنی و خدا آگاه نکرد یا آیا آگاه کرد؟ ممکن هم از بگیم مبهمه، یعنی آگاه کرد، حالا بالاخره یک کسی آگاه کرده دیگه. اما نکته مهمتر این که این کاف خطاب مفعول کیه؟ چهار احتمال در رابطه باش گفته شده. یکی گفتن مبهمه، مبهمه، یعنی مثل همونطور که فاعله اینم مفعول مبهمیست، همینجور به صورت لاعلتی. دومی بگیم هر خواننده ایه، هر مخاطبی که میخونه. سومی بگیم خود کفاره. و ما ادراکه خطاب به خود کفاره، یعنی ای کافرین شما نمیدونید، یا آیا میدانید. احتمال چهارم هم گفتن مثل بقیه خطابات قرآن خطاب به پیامبره، خطاب به پیامبره. و اتفاقا چرا به صورت ماضی اومده؟ به خاطر اینکه میخواد بگه قبل از وحی نمیدونستی و ما ادراکه، و آگاه نکرده بود تو را قبلش که یوم الدین چیست. اگه ما رو مای نافیه بگیریم، اگرم مای استفهامی بگیریم، یعنی آیا آگاه کرد تو را به این چه حتم چیست، که استفهامیست که به نوعی بیان انکاریست، یعنی حتی قبلا به تو هم نگفته بود، آیا بر تو اینو آگاه کرده بود، آیا به تو گفته بود، تو هم نمیدونی. خب این نکته اول راجع به و ما ادراکه. این نکته هم مرحوم آقای مصطفی گفته بود که ایشون گفته بود هر جا در قرآن ادرا آمده و ما ادراک ملحوتمه و ما ادراک ما یوم الدین و ما ادراک ملحاقه همه و ما ادراک ملغاره، توی مواردی که زیادم هست قبلا، هر جا اینجوریه، اینا زمین سازی برای تبیین و توضیحه. یک مثل ضرباهنگیست که توضیح بده و همه گوششون آماده شه. اما اگه گفت و ما یدریکه، که فعل و برد مزاره به کار برد که در مواردی از قرآن هم هست، میگه این میخواد بگه اصلا نمیفهمید، اصلا فراتر از فهم بشره. خب این در رابطه با ادرا قبلا هم گفتیم، توضیح دوباره دادیم چون فاصله افتاده. بعد میفرماید ثم ما ادراک ما یوم الدین، ثم میاره. توجه بکنیم ثم در عرب برای تراخی است، اما این تراخی یعنی یه چیزی بعد چیز دیگری است. این ممکنه به این بیان باشه که یکی بعد دیگری است زمانه. میگیم پدر آمد ثم پسر آمد، دوره پیامبر بود ثم دوره امیرالمومنین. ممکنه مکانی بگیم، بگیم اینجا ایشون بود ثم ایشون، مکانش. ممکنه از حیث رتبه تکوینی بگیم، هم زمان هم مکان همشون با هم هستن، ولی بگیم امام جماعت ثم مأمومین، فرمانده ثم رهروان، یعنی رتبه این بالاتره. یا حالا رتبه تکوینی اگه بخوایم روشن‌تر بگیم، میگیم ملائکه ثم انسان‌ها، ممکنم هست از حیث غرض باشه، غرض در مقام گفتن. اصلا نه بحث زمان مد نظرمونه، نه مکان مد نظرمونه، نه رتبه مد نظرمونه. مثل اینکه شما دارید درس میدید، میگید خیلی خب امروز ما راجع به فیزیک میگیم، ثم راجع به شیمی. یعنی الان ما غرضمون اینه که الان فیزیکو بگیم، در مرحله دوم غرضمون بیان شیمی. نه، نمیخوایم اشاره بکنیم در مرتبه بعد، در زمان بعد الزامن غرضمون بعد. آره مثال زدم بهتر معلوم بشه. خب حالا اینو داشته باشید. در اینجا بین دو تا از آیاتی که هست یه ثم اومده و اینا تکراری شدن. و ما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین. آیا این دوتا تکرارن؟ یعنی میخوان یه چیزو بگن؟ بعضی‌ها گفتن بله، اصلا در مقام تکرارن و هیچ نکته زائدی ندارن. پس چرا و ثم آورده؟ میخواد یه هولی در دل بندازه یا عظمتی رو به رخ بکشونه. خیلی از مفسرین گفتن تحویل. کشاف گفته از شیعیان جوامع الجامع داره، از معاصرین هم دارن. یه عده گفتن تعظیمه، این برای عظمت رسوندنه. مثلا فخر اینو داره. اما بعضیا گفتن که نه، این تکراری نیست. اولیش اشاره میکنه به یوم الدینی که برای ابرار محقق میشه، دومیش اشاره میکنه به یوم الدینی که برای فجار واقع میشه. میگه قبلش گفتیم ان الابرار لفی نعیم، ان الفجار لفی جهنم. بعد این فجار رو میبرن به آتش، ابرارم که وضعشون معلومه. بعد میگه اصلا خبر داری که یوم الدین ابرار چجوریه؟ ثم خبر داری که یوم الدین فجار چجوریه؟ این ممکنه ثم زمانی باشه. به چه بیان؟ به این که اونجا که رفتید ابتدا فجار رو به خط میکنن و بیچاره میکنن، ثم دوره یوم الدین ابرار میرسه که ابرار از دیدن عذابی که در فجار پدید میاد، این دنیا اگر ایزا دیدن و آزار دیدند دلشون خنکش. دلت خواست بگی زودتر ابرار مرخص میکنن، بگو اولی مربوطه به ابرار، دومی مربوطه به فجاره. ممکنم هست بگیم که این در مقام بیان ماست، در مقام قرزه، همون رتبه نیست، سمه قرزیه. یعنی نه مکانشو میخواد بگه اینا با هم فرق میکنن، نه زمانشون با هم فرق میکنن، ولی قرز گوینده اینه که اول وضعیت فجار رو بگه، بعد وضعیت ابرار رو بگه. این سمه برمیگرده به سمه بیان، مقام قرز، یعنی مقام تکلم. اینکه در واقع چیست یه بحثه، در مقام غرض چیست. مثالی بزنم برای اینکه بدونیم مقام غرض با واقع فرق میکنه. الان از نظر زمانی ما میدونیم امام هادی بعد از امام رضا بوده، اما شما ممکنه اول قصه امام هادی رو تعریف کنید، بگید خب حالا ثم میخواییم برسیم به داستان امام هادی، امام رضا. من اول اون اتفاقات بعدو گفتم، حالا ثم برسیم به اتفاقات قلب از نظر واقع برعکس بوده، اما در مقام گویندگی شما برعکس او رو نقل میکنید. چرا؟ چون غرضتون این بوده که کن از آخر به اول برسید. میگید اتفاقات رو بگیم که شما اول آمادگی ذهنی پیدا کنید، بعد برگردیم به اون ریشه های داستان. اینها تبینی که گفتند، ولی به نظر میرسه ما یه احتمال دیگه ای رو مطرح کنیم راجع به اصلا ما ادراکه و این سمه هایی که در قرآن آمده و اینها رو به صورت زرباهنگ تکرار کرده. اینها هیچ کدام نه دلالت بر آگاه کردن داره، نه استفهام داره، نه اینها ترتب داره. این به یک عنوان ضرب المثل در عرب در آمده. یه مثال بزنم، این روزا خیلی تو ادبیات فارسی ما شایع شده تا حتی تو شعرم اومده. میگه که اگه دشمن به ما حمله کنه فکر کن من اجازه بدم یه موثر کم میشه. فکر کن یعنی چی؟ فکر کن اجازه بدم، یعنی فکر میکنی آیا که من این مقدار آدم بی انگیزهی باشم، بی ارزهی باشم که اجازه بدم یه موثر تو کم بشه؟ این فکر کن اجازه بدم، فکر کن اصلا یه همچین معنایی نداره. در حقیقت اگرم بخوایی معنا بکنی باید منفی بگی، فکر نکن که من اجازه بدم یه موثر تو، یعنی اصلا احتمال نده. اما همین الان میگن آقا این مسئله عجب، اومدن در خونه، حالا فکر کن من میتونم. این فکر کن هیچ معنای فکر کردن توش نیست، این یه ضرب المثل، مثل ضرب المثل شده که ما قبلا در بحثای مفصل اصول ضرب المثل ها و فرقشون با کنایه ها رو اینا رو گفتیم. فکر میکنم تو بحثای اینجا هم در بحثای تفسیر هم یه چند باری در رابطه با صحبت کردیم فی الجمله. این به این مسئله توجه بکنید، اصلا و ما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین که بعضی جاها در قرآن ثم داره بعضی جاها نداره، این یک کلامی است در عرب دال بر بیان اهمیت. ولی از هم خیلی ترجمه هم به تو چه دانی که چیست، مثلا اینجوری، مثلا الغاره ام الغاره و ما ادراک ام الغاره، و تو چه دانی که، در حالی که تو چه دانی اینجوری معناش نیست، یعنی چه کسی تو را آگاه کرد، آیا تو آگاه شده ای به این که غاره، اینا رو معنا نمی کنن. این ترکیب روی هم رفته اگر بخوایم معنا بکنیم، یعنی و این روز واقعه، روز یوم الدین، بسیار روز بزرگ و با عظمتی است، یک کلامی است برای القاء اون هول، اون عظمت، اون بزرگی، و همچنین برای بیان عظمت خود کلام، هم مضمون کلام هم خود کلام. خب تمام، بعد می فرماید که یوم لا تملك نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. فجاره
نمیشه ترکیب
کرد، اولی رو استفهامی بگیم، دومی رو نافیه. چرا از این ترکیبی ها میشه انجام داد؟ اما گفتم نافیه رو با ترس و لرز میگیم، با اینکه خیلی احتمالش روشنه، ولی تقریبا هیچکی نگفته. حالا امروز آقای داوودی زحمت کشته بود، گفتن بعضی از تفسیرهای مختلف در مقام ترجمه اینو گفتند، ولی من تا اونجا که دیدم نه یک مترجمی اینجوری معنا کرده و نه یک مفسری این رو در مقام تجزیه ترکیب، این ما رو ما نافیه گرفته، همه این ما رو ما استفهام گرفتن ما اول. اما لغت ملک قبلا در رابطه باهاش صحبت کردیم در سوره فجر، یا شاید هم جاهای دیگه. این لغت اولا ازش با ملک اشتباه نکنیم، ملک لغت عبریه، ملک به معنای ملائکه یک لغتی است از ریشه عبری. ملک که ازش ملک گرفته میشه، که ملک یه نوعی مالکه، به معنای تسلط بر شیء به گونه‌ای که اختیار اون شیء به دست شما باشه. اگر یه چیزی به گونه‌ای در اختیار شما باشه که بر اون مسلط باشید، یا به گونه‌ای بر اون مسلط باشید که اختیارش در اختیار شما باشه، این بهش میگن ملک شماست. حالا میتونه این اعتباری باشه، مثل مالکیت اعتباری که خب دنیا بر اساس همون میچرخه، و میتونه مالکیت تکوینی باشه، مثل مالکیت شما مثلا بر دست و پاتون، بر صورت ذهنیتون، بر افکارتون، یا مالکیت رب الارباب به نسبت به انسانها، که اون مالکیت تکوینی است، مالکیت اعتباری نیست. کمان که مالکیت شما بر عباتون مثل مالکیتتون بر چشمتون نیست، یعنی اون یه نوع تسلط تکوینی است. یعنی آقا مالک حضور خودت باش، مالک چشم خودت باش، نظر به جایی نگاه نکن، مالک ذهن خودش باش، افکار سوء رو راه نده. این مالکیت یعنی مسلط بر خودت باش، اختیار خودتو تکوینن داشته باش. فرق میکنه با مالکیت حضرت آقا بر عمامش که امروز هست فردا نیست، بوده به یکی دیگه میره. این مالکیت، مالکیت اعتباریست. خب ملک هم از این جهت بهش میگن ملک، به پادشاه، که او هم مسلط بر مردمه و اختیار رو بنابر فرض اختیار مردم رو در حدودی به دست داره. به همین جهت هم بهش میگن ملک، یعنی که هم اختیار دار. راجع به این لغت بیشتر صحبت کردیم و موارد استعمال چه گفتیم در قرآن عبور کنیم. لغت بعدیمون لغت نفس. نفس به معنای تشخص ذاتی یک شیه. چندین جا راجع به صحبت کردیم که نفس، نفس اینها چگونه است. اونجا که می گفتیم و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، در همین سوره متففین که در همین نفس نفس می زنن، یعنی مسابقه با هم می دن، که یا در ذیل آیه یا آیت و هن نفس المطمئنه، اونجا می بحث و مطرح کردیم. به انسان از این جهت افته می شه نفس که این تشخص داره، ذاتیشه. به همین جهت میگن نفس که میگن یعنی انسان، ولی به هر کلن به هر چیزی که متشخص باشه اطلاق نفس میتونه بشه. و اما لغت امر که لغتیست بسیار پربحث البته در اصول. امر ما یک ریشه داریم به ماده امر، یعنی الف میم را، یه امر داریم یعنی هیئت امر، افعل به عربیش، بزن، برو، بگو، اینجور کلمات. مرادمون در اینجا ماده امره. یه بحثی بسیار مهم در اصول مطرحه که آیا در معنای امر که به معنای طلبه، آیا علو دخیله یا استعلا دخیله. اونجا بحثش رو مفصل کردیم و اینقدر اقوالش رو گفتیم. ما قائل بودیم به این که در معناش استعلا دخیله، یعنی امر جای صادقه که طرف طلب از موضع بالا بکنه. طلب از موضع ضعف میشه خواهش، تو عربی بهش میگن سوال. یسالوت، شما نمیگی آخو من به خدا به تو امر میکنم به من بده، میگی اللهم اینی اسالوت، ازت سوال میکنم، سوال می خواهش. ولی وقتی خدا میخواد به تو بگه میگه امرتو، چه امر بهت میکنم این کارو بکنی. از موضع بالا اگر کسی کاری انجام داد که بهش میگن استعلا، این امر. علو طبیعی واقعی لازم نداره، برخلاف اینکه یه عده گفتن از جمله مرحوم آقای آخوند، ولی ما قائل شدیم اونجا که در مفهوم امر استعلا دخیله و بعدم دیدم لغویینم اینجا مثل مرحوم آقای مصطفی هم به همین قائل شده. خب در آیات قرآن هم به کار رفته ثم استوى على العرش یدبر الامر، که حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه متعلق امر رو خواستن اینجوری بیارن، یدبر الامر گفتن یعنی یدبر متعلقات امر خودشو، دستور داده بود این کارو بکن اون کارو بکن اون چیز بشه این گونه بشه متعلقاتشو. اما یادمون باشه در کفایه مرحوم آخوند میگفت امر دو ریشه داره، یکی به معنای چیز فارسی که جمعش هم میشه امور، یکی به معنای دستور دادن که جمعش میشه اوامر. منتها همونجا هم گفته بود که کلی معنای دیگه براش گفتن، عجب از مواردش بود، از موارد مختلف که یه جاش هم اشتباه کرده بودن، قبیح هم گفته بودن، امرار رو به عنوان امر گرفته بودن آورده بودن بعضیا در همون موارد. به هر حال این داستان جای خودش، لقد جئت شیئا امرا، امر به معنای قبیح یا عجیب بزرگ ناپسند، معانی مختلفی درش گفتن، محل بحث ما الان نیست. ولی یه نکته وجود داره و اون این که خب در بعضی از موارد قرآن این لغت باید چجوری معناش بکنیم. یسالون که عن روح، قول روح من امر ربی، این امر به چه معناست؟ یسالون که عن روح، قول روح من امر ربی، یعنی از چیه؟ از دستور خداست؟ بعضی گفتن بله این امر کماکان به معنای دستوره. چرا؟ چون از اون آیه برآمده که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این میخواد بگه این من امر ربی یعنی از اون دستوراتیست که کن فیکونیه، از دستور خداست، یعنی ناشی از دستور خداست در ایجاد، که بهش میگن حالا بعضا هم تو فلاسفه و عرفا ازش میگن کن وجودی، تعبیر میکنن ازش به کن وجودی، یعنی لغت کن که گفته میشه و از کتم عدم موجودات رو خارج میکنه و دارای وجود میکنه. جای خودش باید اون بحث رو بررسی بکنیم، ولی فل جمله میشه گفتش که امر یه جایی هم به معنای شیء در قرآن به کار رفته، ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله، این که همه چی برمیگرده به خدا، به همه چیز به خدا برمیگرده و الیه یرجع الامران کله، همه برمیگرده به خداوند. این حالا یرجع یا یرجع و یه لحظه شکم، اما تو داستان از این شکا زیاد داریم. حالا تو مواردش هست اونجا امر به معنای شیء باید معنا بشه، کمان که بسیار گفتن. اینم از این نقطه سر خط. لغت دیگهی که توش داریم یوم ازنه. راجب یوم ازن هم زیاد صحبت شده، گفتیم یوم اضافه به از میشه، ازم اسمه لذا تنوینم میگیره، به تعبیر ابن مالک که اسم رو یکی از عدات مشخصشو به نون و تنوین و ندا و عل و مسندن دل اسم تمیزون حسل، یکیش تنوین بود دیگه، به این پدید میامد. یوم ازن مثل خین ازن، از مضافون الی واقع میشه، یوم مضاف واقع میشه، ولی به چه معناست؟ به معنای آن روز میشه. منتها نکته که توش وجود داره اینه که از وقتی به یوم اضافه میشه، آیا معناش از ظرف ماضی خارج میشه؟ یعنی میشه آن زمان در آینده، یا کماکان به معنای ماضی هست، یعنی آن زمان در گذشته. مشهور ادبا یوم ازن رو میگن آن زمان در گذشته. ابن هشام میگه نه، وقتی این مضاف الی واقع میشه آن زمان در آینده. خب در ما نحنفی نگاه بکنیم، الان به آینده بهتر معنا میشه که در آیه میفرماید که خلاصه آیه قبلش هم چی بود؟ و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا و الامر یوم اذن، اون روزی که خواهد آمد. اما همینجا خیلی گفتن نه، اینجا کماکان این یوم اذن روز در گذشته است. چرا منتها اینجوری آورده؟ اسباب این که میخواد بگه این محقق الوقوعه، مثل خیلی از چیزهای دیگه که شما اگر محقق الوقوع باشه با صیغه ماضی بیان میکنید. از السماء شقت، یا از پس کنید که اونجایی که میگه همین آغاز بحثمون، از السماء فطرت که میاد، یا از الشمس کورت، وقتی که خورشید تاریک شد، از باب این که این حتما اتفاق خواهد افتاد. اینم از این تمام. دو سه تا نکته در رابطه با این آیه آخر داریم از حیث بحث‌های تفسیری. مفردات شد یه گفتیم، بقیه‌اش هم از قبل مطرحه. انشالله فردا که دیگه انشالله بحث سوره انفطار هم به پایان برسه.